خبرهای خوب درباره فیض خداوند.
این شما و این شبان لیگ.
فیض چیه؟ خب فیض مثل یه الماسه که معانی مختلفی داره و هیچ تعریف واحدی وجود نداره که بتونه معنی فیض رو توصیف کنه. یه تعریف فیض محبت خدا در عمله. تعریف دیگه یه فیض اینه که خداوند نیازها و چیزایی که لیاقتشو دارید مهیا میکنه. یکی از تعاریف مهم برای فیض لطف خداوند. یعنی وقتی که خداوند به شکستاتو نگاه میکنه به شیوهی مهربانانه پاسخ شما رو میده.
شبان ریک وارن میگه ما لازم نیست برای رسیدن به بهش راهی پیدا کنیم، چون هر کاری که باید انجام بشه قبلا انجام شده و عیسی همه کارها رو انجام داده. در واقع زندگی ابدی یک هدیه رایگان برای ماست. در این مجموعه از سری برنامه‌های امید روزانه شبان ریک نگاهی متفاوت به جنبه‌های مختلف این موضوع داره و در این مجموعه به نام خبرهای خوب درباره فیض خداوند این موضوع رو بررسی می‌کنه. این شما و این شبان ریک با قسمت اول پیامش به نام اندوختن فیض خداوند.
کتاب مقدس میگه خدا بخشنده است، یعنی دوست داره با شما مهربان باشه. در واقع خدا دوست داره حتی به افرادی که لیاقتشو ندارن برکت بده و این طبیعت اونه. شما باید از این موضوع خوشحال باشین. حالا شما برای اینکه بتونید زندگی مسیحی رو بفهمید باید این فیض رو درک کنید. قلب شما ایمان شماست. در حقیقت قلب رابطه بین شما با خداست و هر چه بیشتر فیض رو درک کنید به خدا احساس نزدیکتری خواهید داشت و هر چه بیشتر خدا رو دوست داشته باشید بیشتر شکرگزار خدا خواهید بود. زیرا این چیزیه که خداوند ما رو به وسیله اون نظام به خود می آورد. نظام فیض. فیض چیه؟ خب فیض مثل یه الماسه که معانی متفاوتی داره و هیچ تعریف واحدی وجود نداره که بتونه معنای فیض رو توصیف کنه. یه تعریف فیض محبت خدا در عمله. تعریف دیگرش اینه که خداوند نیازها و چیزایی که لیاقتشو دارید مهیا میکنه. یکی از تعاریف مهم برای فیض لطف خداونده، یعنی وقتی خداوند به شکستاتون نگاه میکنه به شیوهی مهربانانه به شما پاسخ میده. حالا باید تفاوت بین لطف و رحمت رو درک کنید. رحمت یعنی با اینکه همه شما سزاوار مجازات هستید خداوند شما رو مجازات نمیکنه. فیض یعنی خداوند به شما برکات و چیزایی میبخشه که لیاقتشو ندارید. احتمالاً خیلی از شما فکر میکنین بخشش خداوند رو درک کردین و با فیض اون نجات یافتین. اما خیلی از مسیحیان اگرچه میدونن که با فیض خدا نجات یافتن ولی رفتارشون اینطوری نیست و در کل عمرشون طوری رفتار میکنن که انگار با کارهای خودشون نجات پیدا کردن. خیلی از شما با اینکه میدونید با فیض خدا نجات یافتید باز گمان میکنید با انجام کارهای خوبتون به بهشت خواهید رفت. شما باید تمام زندگیتون بر پایه تلاش برای رضایت خداوند بنا شده باشه. شما فکر میکنید خدا مثل یه پدر ناخوشایند در آسمان با یه خودکار نشسته تمام رفتار و گفتار شما رو تماشا میکنه که کدوم کار خوبه کدوم کار بده. شما فکر میکنین باید رضایت خدا رو به دست بیارین و فکر میکنین اگه چند تا کار خوب انجام بدین خدا میگه آفرین دختر خوب یا پسر خوب، و اگه کارای بد انجام بدین خدا میگه متاسفم تو خیلی بی‌ارزشی. در واقع شما با فیض خدا نجات یافتید اما دارید با کارای خودتون زندگی میکنید. حالا اگه واقعا فیض خدا رو درک بکنید شادی زیادی به زندگی شما وارد خواهد شد و حس رهایی خواهید داشت. شما ممکنه 20 سال مسیحی باشین و هیچ وقت یاد نگیرین که باید بر اساس فیض خدا زندگی کنید. هدف من از این پیام اینه که نه تنها بتونید لطف خدا رو درک کنید، بلکه میخوام اون رو در زندگی تجربه کنید و با تمام وجود احساس کنید و از لطف خدا در زندگی لذت ببرید. چون باعث شادی بسیاری میشه. امروز میخوایم 5 جنبه از فیض نجات بخش خدا رو بررسی کنیم. این که از کجا مطمئنید که وقتی بمیرید به بهشت میرید؟ با این 5 مورد میتونید به جواب خیلی از سوالاتتون برسین و با به خاطر سپردن این موارد و با انجام اون در زندگیتون میتونید از لطف و فیض همه جانبه خداوند بهره مند باشید و خودتون رو در این دنیا برای ابدیت و دریافت برکات بی پایان اون آماده کنید. این موضوع انقدر وسیع و گسترده است که برای اون باید چندین کتاب نوشت، اما من به صورت خیلی خلاصه این موارد رو در 5 جنبه براتون ذکر میکنم. مورد اول، هدیه خداوند به شماست. خدا در رومیان باب 3 آیه 24 میگه اما به فیض او و به واسطه آن بهای رهایی که در مسیح عیسی است به رایگان پارسا شمرده میشوند. توجه کنین که خدا میگه این یه هدیه رایگانه. به دلیل اخلاقی که من از آمریکایی سراغ دارم خیلی از افراد با انجام بعضی کارا فکر میکنن نجات یافتن و گمان میکنن اگه کارای خوب زیادی انجام بدن خدا میگه باشه بفرمایین داخل بهشت. اگه از افراد مختلف سوال کنید که راه رسیدن به بهشت چیه، احتمالاً جوابای مختلفی دریافت میکنید. اما اساساً همه باید بدونید که راه بهشت رو تنها با فیض خدا میتونید به دست بیارید. اکثر شماها فکر میکنین که راه رسیدن به بهشت اینه که سعی کنید آدم خوبی باشید و بنابراین بهترین کارها رو انجام میدید. یا اینکه برای خوب بودن خیلی تلاش میکنید و سعی میکنید یه شخص اخلاق مدار و خوش رفتار باشید، یا فکر میکنین که در زندگی انجام کارهای خوبتون باید بیشتر از کارهای بدتون باشه و اگه کفه ترازوی کارهای خوب شما سنگین تر از بدا باشه، اون وقت خدا میگه شما آدم خوبی هستین، بفرمایین برین داخل بهشت. اما باید این نکته رو درک کنید که خدا در این آیه میگه نجات هدیه‌ای کاملا رایگانه. دور عبارت هدیه رایگان خط بکشین. شما لازم نیست برای هدیه کاری انجام بدین برای این هدیه، چون خدا میگه این هدیه کاملا رایگانه. خدا میگه شما نمیتونین اونو به دست بیارین یا یاد بگیرین، نمیتونین بخرین یا براش کار بکنین. حالا این موضوع تفاوت اساسی بین مسیحیت با هر شریعت یا هر ایمان، هر نظام اعتقادی دیگریه. مهم نیست که بوداییسم، هندویسم، اسلام یا هر آیین دیگه‌ای باشه. شما میتونید هر دینی رو در یک سری کلمات خلاصه کنید. از بین تمام ادیان، مسیحیت تنها دینیه که بر اساس فیض ساخته شده و میگه که خدا همه شما رو نجات میده و برای به دست آوردن اون لازم نیست کاری انجام بدین. هر دین دیگه‌ای بر اساس آثار اعماله و شما میتونید همه اونها رو در یک واژه خلاصه کنید: انجام دادن. یعنی کارهای خاصی وجود داره که شما برای جلب رضایت خداوند باید انجام بدید و در هر دین و سیستمی هم متفاوته. یکی از این ادیان میگه باید یه سری کارها رو انجام بدین، یکی دیگه میگه نباید این کار رو انجام بدین. دینایی مثل بوداییسم میگن شما راه‌های هشتگانه‌ای دارید و در آیین‌هایی از این قبیل باید کارهای خاصی انجام بدین تا سعادت و بهشت و رضایت خدا رو به دست بیارید. و در واقع همیشه باید اون قوانین، مقررات، مناسک و غیره رو چیکار کنین انجام بدین. از طرف دیگه شما اگر بخواین مسیحیت رو در یک کلمه خلاصه کنین، کلمه انجام شده به بهترین نحو مسیحیت رو نشون میده. یعنی همه کارها قبلاً برای شما انجام شده. در حقیقت این کار بر روی صلیب توسط عیسی مسیح انجام شده و اون برای نجات شما هزینه کرده و تاوان گناهان شما رو قبلاً پرداخته. چند وقت پیش یه نفر ازم پرسید شبان ریک چی کار کنم تا نجات پیدا کنم؟ خواستم یکم باش شوخی کنم، گفتم خیلی دیر کردی. یه رفع شوکه شد. گفتم آره، تو حدود 2000 سال دیر کردی، چون اون کارهایی که برای نجات تو باید انجام میشد قبلا انجام شده، الان کاری نیستش که بتونی انجام بدی. عیسی مسیح قبلا همه کارها رو انجام داده و همه هزینه ها رو برای نجات تو روی صلیب پرداخته و الان این یه هدیه رایگان برای شماست. به همین دلیل عیسی مسیح وقتی روی صلیب آویزون بود دستاشو دراز کرد و یکی از جملاتی که گفت این بود: تموم شد. منظورش این نبود که من تموم شدم، چون اون هیچ وقت تموم نمیشه که، تا امروز زنده است. منظورش این بود که فیض خداوند و نجات شما برای هر انسانی که بهش نیاز داره تموم شد. خدا میگه این یه هدیه رایگانه، بنابراین شما هیچ کاری نمیتونین برای نجات خودتون بکنین، فقط کافیه هدیه رایگان خدا رو دریافت کنید. ببینید، شما بر اساس کارهایی که انجام میدید به بهش نمی رسید، بلکه بر اساس کارهایی که قبلا توسط عیسی مسیح براتون انجام شده به بهش می رسید. دوستان، این بزرگترین هدیه‌ایه که بهتون تقدیم شده و شما هیچ وقت معامله‌ای بهتر از این نخواهید داشت. اگه واقعا لطف خدا رو درک کنید اونو می پذیرید، چون هدیه‌ای بسیار بسیار با ارزشه.
ادامه برنامه تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. اگه میخواییم برای شبان ریک ایمیل بفرستین، به سایت rickwarren.org مراجعه کنین. شما میتونین تو سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه دریافت کنین. این شما و این شبان ریک با نامه یکی از مخاطبین برنامه.
میدونین وقتی از سر تا سر دنیا برام نامه می نویسین، دوست دارم همه این نامه ها رو بخونم. دعا می کنم که امید روزانه اون امیدیو که در کلام خداست به همه مردم و با هر ملیتی به ارمغان بیاره. اینجا نامه ای از یکی از شنوندگان برنامه ماست که در هند زندگی میکنه. شبانه که عزیز، برای من افتخار بزرگیه که بگم چطور هر روز از مراسم روحانی امید روزانه برکت میگیرم. الان یه سال و نیمه که امید روزانه رو گوش میدم و برای وجود این برنامه خدا رو شکر میکنم. من همچنین این برنامه رو از طریق رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و واتساپ به اشتراک میگذارم و اونها رو برای 40 شبان مختلف و 50 رهبر روحانی و همچنین به بعضی از اعضای کلیسا و دوستانم ارسال میکنم. من اونها رو به سرتاسر هند و تقریبا 500 نفر میفرستم. از شما بابت ساخت امید روزانه بسیار سپاسگزارم و باشد که خداوند همچنان از هر مخاطبی که توسط خدا دعوت شده برای اهداف خودش استفاده کنه. خدا به شما برکت بده. شبان باپتیست، کوکی، مانیپور، هند. من عاشق استفاده یه شبان از فیسبوکم. اون از واتساپ هم برای به اشتراک گذاشتن این مراسم مذهبی برای صدها نفر در هند استفاده کرده. میدونستین که وقتی به دیگران در مورد این برنامه میگین یا زمانی که این برنامه‌ها رو برای دیگران هم به اشتراک میگذارید، در واقع با ما در به اشتراک گذاری انجیل در سرتاسر جهان شریک هستید؟ کتاب مقدس میگه به عنوان شریک در خدمت ما هم در پاداش ها سهیم خواهیم بود. این کارو همه شما میتونید انجام بدید. اگه تا حالا به اون فکر نکردید، شروع کنید یه فهرست از افرادی تهیه کنید و بهشون در مورد برنامه امید روزانه بگید. هر کسی میتونه این کارو انجام بده. و اگر به وبسایت ما rickwarren.org برید، میتونید برنامه ها رو از طریق این سایت برای اطرافیانتون بفرستید و فقط با یک کلیک ساده میتونید اونها رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. ما هم سعی میکنیم به شما کمک کنیم تا انجیل رو هم به اشتراک بگذارید. کاری که خدا همه ما رو در انجام اون تشویق کرده. توانایی ما برای دسترسی به مردم سراسر جهان نتیجه مستقیم دعاهای شما، حمایت‌های مالی شما و معرفی برنامه به دیگرانه.
اگه میخواییم به ریک بگیم که این برنامه به شما چقدر برکت داده، به آدرس rickwarren.org برید و برای اون نامه بنویسید. یک بار دیگه، این شما و این شبان ریک.
به همین دلیل وقتی عیسی مسیح روی صلیب آویزون بود، دستاش رو دراز کرد و یکی از جملاتی که گفت این بود که تموم شد. منظورش این نبود که من تموم شدم، چون اون هیچ وقت تموم نمیشه، تا امروز زنده است. منظورش این بود که فیض خداوند و نجات شما برای هر انسانی که بهش نیاز داره تموم شد. خدا میگه این یه هدیه رایگانه. بنابراین شما هیچ کاری نمیتونید برای نجات خودتون انجام بدید. فقط کافیه هدیه رایگان خدا رو دریافت کنید. ببینید، شما بر اساس کارهایی که انجام میدید به بهش نمیرسید، بلکه بر اساس کارهایی که قبلا توسط عیسی مسیح براتون انجام شده به بهش میرسید. دوستان، این بزرگترین هدیه‌ای که بهتون تقدیم شده و شما هیچ وقت معامله‌ای بهتر از این نخواهید داشت. اگه واقعا لطف خدا رو درک کنید، اون رو میپذیرید، چون هدیه بسیار با ارزشه. مورد دوم، این هدیه خداوند رو فقط با ایمانتون میتونید دریافت کنید. کتاب مقدس در افسوسیان باب 2 آیات 8 و 9 میگه: زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. دور عبارت راه ایمان رو خط بکشین. خدا در اینجا میگه ایمان مثل کلیدیه که درب بهشت رو باز میکنه. میگه این یه هدیه است که شما باید اون رو با ایمانتون دریافت کنید. اگه من برای شما هدیه ای داشته باشم و بگم که این یه هدیه است که 100 دلاره و برای شماست، خب شما قطعا از جاتون بلند میشید، میایید و اون رو از من میگیرید، چون به حرف من ایمان دارید. شما برای دریافت این هدیه باید ایمان داشته باشید که من اون رو به شما خواهم داد. ممکنه فکر بکنید چون رستگاری یه هدیه است نمیتونید نسبت به اون فخر فروشی کنید، در صورتی که وقتی به بهشت رسیدید میتونید درباره اینکه چطور به اونجا رسیدید به دیگر ایمانداران فخر فروشی کنید و در موردش لاف بزنید. مثلا میگید خب من چون این کارو به خوبی انجام دادم به اینجا رسیدم، بذارید منم بهتون بگم چه کارایی کردم. و همه شما سعی میکنید با داستانهای عالی از اینکه چه انسانهای بزرگی روی زمین بودید روحیه همدیگه رو تقویت کنید. خدا میگه این هدیه یه لطفه از طرف من برای نجات شما. من بهتون فیض رایگان میدم و میخوام شما رو بدون هیچ هزینه‌ای به بهشت ببرم. شما با یه هدیه چی کار میکنین؟ فقط باید اون رو بپذیرین و برای اون شکرگزار باشید. کتاب مقدس در رومیان باب 4 آیه 16 میگه: از همین رو وعده بر ایمان مبتنی است تا بر پایه فیض باشد و تحقق آن برای تمامی نسل ابراهیم تضمین شود. یعنی نه تنها برای آنان که به نظام شریعت تعلق دارند، بلکه برای کسانی نیز که پیرو ایمان ابراهیمند که پدر همه ماست. خدا رو شکر، خدا میگه رستگاری شما بر اساس عملکردتون نیست، بلکه بر اساس وعده خداست. در واقع بر اساس خوبی‌های شما نیست، بلکه بر اساس لطف خداست. شما نه بر اساس لیاقتتون، بلکه بر اساس رحمت خدا به بهشت میرسید. و به همین دلیله که اون میگه لازم نیست برای رسیدن به فیض خدا و رفتن به بهشت کاری انجام بدید. این یه هدیه رایگانی که با ایمانتون میتونید دریافت کنید. حالا توجه کنید که کتاب مقدس پر از داستان‌هایی که حقیقت فیض خداوند رو به تصویر می‌کشه. یکی از داستان‌های مورد علاقه من داستانی در عهد عتیق که کتاب مقدس در دوم سموئیل باب 9 تعریف کرده. این داستان در مورد یه پسر جوان معلول به نام مفیبوشت هست. دوست داشتید شما هم اسمتون مفیبوشت بود؟ احتمالاً اطرافیانتون شما رو به اختصار مفی ستا می‌کردن. مفیبوشت پسر یوناتان و نوه پادشاه شاول بود که در عهد عتیق زندگی می‌کرد. داستان داوود و شاول رو یادتون میاد؟ داوود قرار بود پادشاه بشه و اون زمان شاول پادشاه اون سرزمین بود و به داوود حسادت میکرد. بنابراین بیشتر عمر داوود، شاول در تلاش بود تا اون رو بکشه و در تمام قلمرو داوود رو تعقیب میکرد. داوود هم بیشتر اوقات خودش رو به مخفی بودن از شاول سپری میکرد و جونش رو از کشته شدن به خاطر حسادت نجات میداد. اما داوود هیچ وقت نخواست تلافی کنه و در واقع با پسر شاول به نام یوناتان صمیمی شد. یه دوست صمیمی. اونا با هم مخفیانه عهدی بستن که اگر یکی از اونا روزی مرد، دیگری از خانواده‌اش مراقبت کنه. بعدن شاول و یوناتان هر دو در جنگ کشته شدند و داوود پادشاه شد. همه ی خویشاوندان و اطرافیان شاول ترسیدن و فکر می‌کردن چون پادشاه شاول تمام زندگیش تلاش کرده بود داوودو بکشه، داوود همه ی اونها رو خواهد کشت. بنابراین همشون فرار کردن و هر کدوم یه جا پنهان شدن. یکی از اونا که همه سعی می‌کردن پنهانش کنن پسر یوناتان به نام مفیبوشت بود. اون وقتی نوزاد بود از دست پرستارش افتاد و باعث شد پاهاش بشکنه و فلج بشه و این حادثه باعث شده بود این پسر جوان معلول باشه و همیشه در ترس زندگی کنه و همیشه هراس این رو داشته باشه که پادشاه جدید بخواد تلافی کنه و بهش صدمه بزنه. یه روز داوود گفت آیا هنوز کسی در خانواده شاول زنده مونده که بتونم بهش محبت کنم؟ اطرافیانش گفتن بله هست. هنوز یه بچه کوچیک باقی مونده، یه پسر کوچک و معلول که نامش مفیبوشته. نمیتونه راه بره. داوود گفت پیش من بیاریدش. میشه ترس رو در زندگی مفیبوشت تصور کرد. پادشاه مفیبوشت رو به دربار دعوت کرد و اون فکر میکرد که پادشاه قصد کشتنش رو داره. اما در کمال تعجب وقتی پیش داوود رسید، داوود گفت من میخوام تو رو عضوی از خانواده‌ام بدونم و میخوام تا آخر عمر اینجا در قصر من زندگی کنی. من تمام خرج تو رو اینجا میدم و تمام نیازهای تو رو برآورده خواهم کرد. تو باید هر شب سر میز من بشینی و با من غذا بخوری. من با تو مثل پسران خودم رفتار خواهم کرد. کتاب مقدس میگه وقتی شما شکسته میشید و در بخشهایی از زندگیتون معلول و ناتوان هستید، خدا به سراغتون میاد. شما در برخی زمینه‌ها فلجید، ممکنه احساساتتون فلج شده باشه یا اتفاقات دیگه‌ای در زندگیتون رخ داده باشه. در این مواقع خدا میاد و میگه که من میخوام تو رو به خانواده‌ام بیارم و ازت میخوام که سر میز من بنشینی. من با تو مثل یکی از اعضای خانواده سلطنتی خودم رفتار میکنم. تو یکی از فرزندان من هستی و من به تو لطف خواهم داشت. داستان پسر ولخرج و عیسی رو یادتون هست؟ مردی بود که دو پسر داشت. یکی از اونها کمی مضطرب بود و روحیه شکننده‌ای داشت. یه روز به پدرش گفت بابا میخوام نصف ارثمو بهم بدی. پدرش قبول کرد. ارثش رو تقسیم کرد و نصف اون رو به یکی از پسراش داد و اون پسر از شهر خارج شد و به اورشلیم رفت و شروع کرد به مهمونی گرفتن و خوشگذرونی و خوردن شراب و وقت گذرونی با زنان مختلف. یه روز کل پولش تموم شد و دیگه هیچ پولی برای اقامت در اورشلیم براش باقی نمونده بود. هم از نظر اخلاقی و هم از نظر معنوی و مالی و در واقع از هر جهت به صفر رسیده بود. بنابراین مجبور شد کار کنه و به تعدادی خوک در یک مرکز نگهداری خوک‌ها غذا بده. اونقدر فقیر و گرسنه شده بود که مجبور بود از غذایی که مردم اونجا میخورن، یعنی گوشت خوک، خودش هم بخوره. شما میدونید که یهودیا گوشت خوک نمیخوردن. ولی اون پسر از روی ناچاری و گرسنگی مجبور شده بود به این سطح از بدبختی برسه و به این کار تن بده. یه روز خیلی احساس آشفتگی و خستگی کرد و با خودش فکر کرد با نوکرهای پدرش بهتر از اون رفتار میشه و بهتره بره پیش پدرش و کل داستان رو براش تعریف بکنه. با خودش فکر کرد میرم خونه و به بابام میگم بابا من کل اون پولو خرج عیاشی کردم، اشتباه کردم، متاسفم و میدونم که دیگه حتی لیاقت اینو ندارم که پسرتون نامیده بشم، اما بابا فقط منو به عنوان یکی از کارگرانت قبول کن. اجازه بده من به عنوان یه خدمتکار برای تو کار کنم. بهت قول میدم تا آخر عمرم برات کار کنم، چون با خدمتکارات بهتر از من در این دنیا داره رفتار میشه. وقتی پسر ولگرد به خونه اومد، پدرش اون رو از راه دور دید و برای سلام و احوالپرسی از پسرش به بیرون دوید و اون رو سخت در آغوش گرفت. اون پسر انقدر کثیف بود که بوی خوک گرفته بود، ولی با این حال پدرش اون رو سخت در آغوش گرفت و به خادمانش گفت تمام لباسها و جواهرات سلطنتی رو بیارید بیرون و حلقه رسمی خانواده رو به پسرم بدین. میخوام یه مهمونی بزرگ برپا کنیم. خدا به من لطف کرده، لطف بزرگی کرده و پسرم به خونه برگشته. اون بچه مستحق تنبیه شدن و سزاوار قضاوت و طرد شدن از طرف پدر بود، اما در عوض اون با محبت و عشق بی قید و شرطش فرزندش رو پذیرفت. این به معنی لطف خداست دوستان، اینو فراموش نکنید.
این برنامه امید روزانه شبانریک هست. اگه دوست دارین این پیام رو دوباره گوش کنین یا اگه میخواییم برای شبانریک ایمیل بفرستین، به سایت rickwarren.org مراجعه کنید. شما میتونین در سایت rickwarren.org این پیام و خیلی منابع مفید دیگه ای دریافت کنید. یک بار دیگه، این شما و این شبانریک.
من دعا میکنم که برنامه امید روزانه امیدی رو برای شما به ارمغان بیاره، امیدی که کتاب مقدس به ما میده، و این امید رو نه تنها برای شما بلکه برای افرادی که هر روز با اونها در ارتباط هستید به ارمغان بیاره. من عاشق دریافت نامه از شما و اجازه بدید نامه ای رو که مردی به نام بیل فرستاده براتون بخونم. اون گفته شبانریک عزیز، پادکست و متون برنامه شما در سال گذشته کمک زیادی به من کرد. یه سال پیش به همسرم لیندا گفتن که سرطانش برگشته و بعد از انجام عملهای جراحی برای از بین بردن سرطان شروع کردم به گوش دادن به برنامه های شما و از اون زمان خیلی تغییر کردم. اکتبر گذشته لیندا پس از یه مبارزه 20 ماهه با سرطان تسلیم شد. فاصله زمانی بین اینکه متوجه شدیم سرطانش برگشته تا درگذشتش برای من خیلی سخت بود و با این حال برنامه شما در مورد آینده و حکمت خداوند برای چگونگی مراقبت از لیندا در ماهای آخر زندگیش به من امیدواری میداد. شبانریک، از زمان مرگش این پیام‌ها به من کمک کردند تا بفهمم خدا الان از من چه چیزهایی می‌خواد. من الان این ذهنیت رو دارم که به جای اینکه فقط برای همسرم سوگواری کنم، خودم رو برای انجام اون کارهایی که خدا ازم خواسته آماده کنم. من مطمئنم که اون من رو راهنمایی میکنه و ازتون میخوام که منو دعا کنید. متشکرم، بیل. بیل عزیز، برای از دست دادن همسرتون واقعا خیلی متاسفم و من رو در غم خودتون شریک بدونید. خدا با توست بیل، اما میخوام بدونی که حق با توه. خدا حتی در میان این همه درد و غم و اندوه و رنج برنامه‌های خوبی برای زندگی تو داره. این که گفتید امید روزانه در این دوران سخت به شما کمک کرده به همه ما دلگرمی داد. میخوام بدونی که برات دعا میکنم و امیدوارم خیلی زود بتونی مسیری که خدا برای تو در نظر گرفته پیدا کنی.
دفعه بعد به من بپیوندین تا به دنبال کلام خدا برای امید روزانمون باشیم.